السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أبنيا
بدرود بها بها.
السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوغاد.
شرح دعای امام سجاد علیه السلام در وداع با ماه مبارک رمضان.
السلام عليك من شهر قربت فيه الأمان ونشرت فيه الأعمال.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. فصل چهارم، انعکاس دلبستگی ها در آینه ماه مبارک رمضان.
السلام علیک ما کان اطولک للمجرمین و احیبک فی صدور المؤمنین. السلام عليك من شهر لا تنافسه الأيام. السلام عليك من شهر هو من كل أمر سلام. السلام عليك غير كريه المصاحبة ولا ذميم الملابسة. السلام عليك كما وفدت علينا بالبركات وغسلت عنا دنس الخطيئات. السلام عليك غير مودع برما ولا متروك صيامه سأما. السلام عليك من مطلوب قبل وقت ومحزون عليه قبل فوت. السلام عليك كم من سوء صرف بك عنا وكم من خير في ذابك علينا.
سلام بر تو ای ماه رمضان، چقدر در نظر مجرمان طولانی بودی و چقدر در سینه مؤمنان باشکوه. سلام بر تو ای ماهی که هیچ زمانی با آن رقابت نمی کند و قابل مقایسه نیست. سلام بر تو ای ماهی که از هر سوی سلام و رحمت است. سلام بر تو در حالی که از مصاحبت تو کراهتی نبود و از معاشرت با تو نکوهشی حاصل نشد. سلام بر تو آنچنان که برکات را بر ما وارد کردی و آلودگی گناهان را از وجودمان شستشو دادی. سلام بر تو که نه از روی خستگی و دلتنگی با تو وداع می کنیم و نه روزت را از روی رنج و ناراحتی ترک می کنیم. در واقع زمان روزه تمام شد، نه اینکه ما از سر کسالت آن را ترک کرده باشیم. سلام بر تو ای مطلوبی که قبل از آمدنش در جستجوی آن بودیم و قبل از رفتنش غمگین شدیم. سلام بر تو، چه بدی ها که به واسطه تو از ما برطرف شد و چه خیراتی که به وسیله تو بر ما افاضه شد. 1. تفاوت درک زمان در عوالم گوناگون. جمله نخست از این فراز نیاز به توضیح دارد و در این فصل در حدی که خداوند متعال توفیق دهد توضیحاتی را بیان خواهیم کرد. امام علیه السلام می فرماید گذر تو بر مجرمان و گناهکاران طولانی بود و به نظر آنها تو ماهی طولانی بودی، اما مؤمنان در تو جلال و شکوهی می دیدند. این مسئله که یک زمان معین برای عده‌ای طولانی و برای عده‌ای دیگر زودگذر باشد به چه معناست؟ در محاورات عرفی هم وقتی در طول ساعات روز به ما خوش بگذرد میگوییم امروز چه زود گذشت. اما اگر روزی با سختی، درد، رنج و ناراحتی بگذرد میگوییم چه روز طولانی بود. همه ما کم و بیش این مسئله را تجربه کردیم. گاهی در یک زمان با طولی معین برخی افراد احساس می کنند زمان بر آنها طولانی گذشته و برخی دیگر گمان می کنند این مدت بسیار کوتاه بوده است. در این عالم اگر ما در وضعیت متعادل و عادی از حوادث جهان و گذر زمان آگاهی داشته باشیم، این گذر یکسان است و همه آن را یکسان درک می کنیم. اما گاهی برای عده‌ای وضعیتی خاص پیش می‌آید که گمان می‌کنند زمان بسیار زود گذشته یا عده‌ای دیگر تصور می‌کنند بسیار دیر سپری شده است. این مسئله یک نوع کوتاهی و درازی زمان در همین عالم برای مردمی است که هوشیارند و همین زمان را تجربه می‌کنند، اما احساسشان با هم متفاوت است. گاهی درک زمان به شیوه دیگری صورت می‌گیرد. بر اساس مفاد برخی آیات قرآن، بعضی افراد گذشت زمان را طور دیگری درک می کنند. در قرآن کریم داستانی درباره یکی از پیامبران الهی بدین صورت نقل شده است که وی از سرزمینی می گذشت که همه افراد آن هلاک شده بودند.
او کالذی مر على قریت و هی خاویت على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
چون آن کس که به شهری که بامهایش یک سر فرو ریخته بود عبور کرد گفت چگونه خداوند این را پس از مرگشان زنده می کند؟ پس خداوند او را 100 سال می راند. آنگاه او را برانگیخت و گفت چقدر درنگ کردی؟ گفت 1 روز یا پاره‌ای از روز را درنگ کردم. گفت بلکه 100 سال درنگ کردی. به خوراک و نوشیدنی خود بنگر که تغییر نکرده است و به اولاغ خود نگاه کن که چگونه متلاشی شده است. تو را نشانه‌ای برای مردم قرار دهیم. به استخوان‌ها بنگر چگونه آنها را بر می‌داریم و به هم پیوند می‌دهیم، سپس گوشت بر آنها می پوشانیم. پس هنگامی که برای او آشکار شد گفت می دانم خدا بر هر چیزی تواناست. در این آیه نامی از آن شخص نیامده، اما در برخی روایات گفته شده است که وی پیامبری به نام ارمیا بوده و بر اساس برخی روایات دیگر او عزیر نبی بوده است. به هر حال این شخص وقتی دید همه اهل آن شهر از دنیا رفتند دچار حال عجیبی شد و این سوال به ذهنش آمد که خدا چگونه این اجساد پوسیده را دوباره زنده می کند. از قراین موجود در آیه برمی آید که ایشان سوار بر الاغی بوده و توشه ای نیز همراه داشته است. خداوند متعال برای اینکه پاسخ این سوال را به او بفهماند مدت 100 سال جانش را گرفت و این شخص در عالم برزخ بود و بعد دوباره زنده شد. سپس از ایشان سوال شد چقدر در اینجا درنگ کردی؟ وی بعد از اندکی تأمل گفت 1 روز یا بخشی از روز. او متوجه نبود که خداوند متعال مدت 100 سال جانش را گرفته و اکنون دوباره زندهش کرده است. وی گمان می کرد مدت کمی در آن محل خابیده و اکنون بیدار شده است. در این 100 سال آن الاغ هم مرده و گوشتهایش از بین رفته و تنها استخوانهایی از آن باقی مانده بود. به وی گفته شد تو 100 سال از دنیا رفته بودی. اکنون به الاغ خود نگاه کن که چگونه متلاشی شده است. ولی ما آنها را به هم پیوند می دهیم. ما استخوانها را روی هم سوار می کنیم و بر آنها گوشت می رویانیم و الاغ را زنده می کنیم. همچنین به وی گفته می شود به غذا و آبی هم که داشتی نگاه کن. آن غذا و آب بدون تغییر باقی ماندند. وی می ایستد و تماشا می کند و بعد از دیدن معجزه الهی به قدرت بی پایان حق اعتراف می کند. این داستان شبیه ماجرای پرندگان حضرت ابراهیم علیه السلام است و بدین منظور نقل شد که نشان دهیم وقتی از آن شخص سوال شد کم لبسته چقدر در اینجا درنگ کردی؟ گفت یک روز یا بخشی از روز. این داستان نشان می دهد وقتی روح انسان از این عالم می رود زمان این عالم را به درستی درک نمی کند و ممکن است سالها در عالم برزخ باشد اما درک نکند چند سال در آنجا بوده است. شاهد دیگر برای این نکته آیه ایست که در آن خداوند متعال می فرماید در روز قیامت از عده‌ای سوال می شود
قال كم لبثتم في الارض عدد سنين
شما چند سال در زمین زندگی کردید و آنها پاسخ می‌دهند
قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين
ما یک روز یا بخشی از روز در زمین زندگی کردیم از کسانی که حساب دستشان است بپرسید. بر این اساس حتی پیامبر خدا پس از مفارقت روح از بدنش نمی‌داند چه مقدار از زمان گذشته است و این موضوع نشان می‌دهد شاید هزاران سال گذشته باشد و کسانی که در عالم برزخند احتمال بدهند یک یا دو روز گذشته باشد. داستان‌هایی که درباره مکاشفات و خواب‌ها نقل می‌کنند و نظیر چنین تحیری در آنها دیده می‌شود مؤید این نکته است گرچه نمیتوان به عنوان استدلال به آنها استناد کرد. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از اولیای خدا پیاده از تهران برای زیارت حضرت عبدالعظیم راه افتاد. بعد از عبور از دروازه ری به قبرستانی رسید و بر سر قبری مشغول خواندن فاتحه شد. در آن هنگام حالت مکاشفه‌ای به وی دست داد و صاحب قبر را دید و از او پرسید چند وقت از شما فوت کرده اید؟ وی گفت این اندازه می دانم که وقتی مرا به این باغ آوردند حوریه ای نزد من آمد که گردن بندی به گردن داشت. من آن گردن بند را گرفتم که نگاه کنم، بند آن پاره شد و دانه هایش روی زمین ریخت. من مشغول جمع کردن دانه های آن بودم که شما مرا صدا زدی. این در حالی بوده که قریب 100 سال از مرگ آن فرد می گذشته است. بسیاری از افراد این مسئله را تجربه کردند که گاه انسان از خواب بیدار می شود و نمی داند صبح هست یا عصر. پیش از انقلاب بنده با جمعی از دوستان سفری به لبنان داشتم و از آنجا به مصر رفتیم. بسیار خسته بودیم و بالاخره با راهنمایی یکی از دوستان اتاقی کرایه و در آنجا استراحت کردیم. بنده که به شدت خسته بودم به خواب رفتم و وقتی بیدار شدم مدت زیادی سرگردان بودم که کجا هستم و هرچه فکر می کردم اینجا کجاست و ما کی به اینجا آمده ایم چیزی به یاد نمی آوردم. از جا بلند شدم و مدتی این طرف و آن طرف رفتم تا بالاخره بعد از مدتی یادم آمد که کجا آمده ایم. اما باور نمی کردم آن همه مدت در آنجا خوابیدم تا اینکه دوستان ساعت را دقیق یادآوری کردند و نشانم دادند. گاه انسان از خواب بیدار می شود و نمی داند چه زمانی است و باید چه نمازی بخواند. پس ما چند نوع درک زمان داریم. یکی برای ما و دیگر کسانی است که در این عالم و در وضعیت عادی زندگی می کنیم و همگی به صورتی یکسان زمان را درک می کنیم. دیگری برای کسانی است که خارج از این عالمند. ممکن است برای این افراد زمانهایی طولانی بگذرد اما با اینکه روح آنها زنده است اصلاً گذشته زمان را درک نکنند. در عالم خواب هم انسان گذشته زمان را به درستی درک نمی کند. زیرا در حالت خواب روح به طور کامل به بدن تعلق ندارد. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید:
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما
و اوست که در شب هنگام خواب جان شما را می‌گیرد. واژه توفا در قرآن برای مرگ هم به کار می‌رود. در این حالت روح انسان در این عالم نیست و گذشت زمان را درک نمی کند. برخی حتی معتقدند در همین عالم هم در منظومه ها یا کهکشان های دیگر گذشت زمان به طور دیگری درک می شود. 2. زمان روانشناختی. مفروض ما این است که زمان ثابتی داریم که همه جا یکسان است. شاید بتوان با استفاده از برهان عقلی هم گذر زمان ثابتی را اثبات کرد. اکنون سؤال این است که چطور امکان دارد در همین عالم دو نفر گذر زمان را به صورتهای مختلف درک کنند، به گونه ای که یکی از آنها گمان کند زمان بسیار زود گذشته و دیگری تصور کند بسیار دیر گذشته است. همان گونه که در ابتدا گفتیم، ما خود تجربه هایی بدین صورت داریم که وقتی به انسان خیلی خوش گذشته باشد میگوید زمان بسیار زود گذشت. این مسئله ناشی از ویژگی روانی بدین شرح است که وقتی به انسان خوش میگذرد دوست دارد این خوشی بیشتر ادامه داشته باشد و تمام شدن آن را انتظار ندارد، ولی وقتی میبیند آن خوشی تمام شد آه میکشد و به خاطر زود گذشتن آن ابراز تأسف میکند. برعکس وقتی به انسان سخت میگذرد او دوست دارد زمان زودتر بگذرد و این رنج تمام شود. بر این اساس زمان روانشناختی عبارت از زمانی است که بر حسب درک انسان میگذرد نه بر حسب واقع. 3. تأثیر دلبستگی ها بر زمان روانشناختی. اشخاص گوناگون درباره روزه و درک طولانی یا کوتاه بودن زمان آن با یکدیگر متفاوتند. بچه‌هایی که تازه به تکلیف رسیدند شاید اگر در روزهای کوتاه زمستان هم روزه بگیرند گمان کنند روز بسیار طولانی است، زیرا آنها معمولاً عادت دارند در فاصله های کم چیزی بخورند و وقتی میبینند نمیتوانند چیزی بخورند زمان برایشان بسیار سخت میگذرد. اما برخی افراد هم وقتی روزند گذر زمان به آنها فشار نمیآورد. بنابراین میتوان گفت زود گذر یا سخت گذر بودن زمان روانشناختی هنگام روزه گرفتن وابسته به این است که به انسان خوش بگذرد یا نه. خوش گذشتن گاه به سبب وجود نعمت‌های مادی و ناشی از آن است که امور مادی انسان را سرگرم می‌کنند. مثلا گاه انسان چنان از دیدن فیلم لذت می‌برد و با آن سرگرم می‌شود که متوجه نمی‌شود زمان چگونه گذشت. کسانی که روزه گرفتن برایشان لذت بخش است و در طول روز به آنها خوش می‌گذرد، گذر زمان برایشان طولانی نیست. آنها با وجود گرمای تابستان بسیار بانشاتند و حتی اگر روز طولانی تر هم باشد به آنها سخت نمی گذرد. همه اینها سری بدین شهر دارد که انسان از حوادثی که در زمان اتفاق می افتند لذت ببرد و آنها را دوست داشته باشد یا از آن حوادث لذتی نبرد بلکه آنها مانع لذتش شوند. معمولاً وقتی با یک دوست و همراه خوب مانوس می شویم، گذر زمان را حس نمی کنیم. همچنین برعکس، گاه به همنشینی شخصی گرفتار می شویم که همراهی او برای من خوشایند نیست و این باعث می شود چند دقیقه برای من به اندازه چند ساعت بگذرد. اگر لذت‌های انسان از نوع مادی باشد، وقتی می‌گوید به او خوش می‌گذرد، معنایش این است که مثلا غذای خوبی می‌خورد، هوای خوبی تنفس می‌کند و آبی خنک یا شربتی گوارا می‌نوشد. در واقع چون این مسائل در هنگام روزه‌داری ممنوعند، به او سخت می‌گذرد. اما کسانی که به آنها سخت نمی‌گذرد نیز گرسنه می‌شوند و شاید بیش از دیگران نیز احساس گرسنگی کنند. ولی آنها لذت‌های دیگری دارند که لذت‌های مادی در برابرشان رنگ می‌بازند و ارزشی ندارند. همنشینی با دوستی صمیمی در وضعیت به ظاهر سخت هم باعث می‌شود انسان احساس ناراحتی نکند. چنان که در شعری آمده است: هر کجا تو با منی من خوش دلم، گر بود در قعر چاهی منزلم. این مسئله ناشی از آن است که این سختی لذتی همراه دارد که بر آن دشواری غلبه می کند و به آن اجازه ظهور نمی دهد. آن لذتها لذتهای غالبی هستند که قلب انسان را فرا می گیرند و دل او را به خودشان متوجه می کنند و این مسئله باعث می شود شخص اصلا متوجه رنجی نشود که به خاطر روزه تحمل می کند و از این روی به او سخت نمی گذرد. اما وقتی آن لذتهای بالاتر وجود نداشته باشند و لذت انسان در همین مسائل طبیعی خلاصه شود، در صورت فراهم نشدن آنها انسان ناراحت می شود و به او سخت می گذرد. امام سجاد علیه السلام خطاب به ماه مبارک رمضان می فرماید:
ما کان اطولک علی المجرمین.
چقدر برای گناهکاران طولانی بودی؟ گذر زمان در ماه مبارک رمضان برای گناهکاران طولانی است، زیرا تعلقات آنان از نوع مادی و لذتهایشان از گونه حیوانی است. اینها همان مسائل ممنوع شده در این ماه است و وقتی چون این لذتهایی برای این افراد حاصل نمی شود، آنان گمان می کنند ماه مبارک رمضان بسیار طولانی است. اما کسانی که از مسائلی همچون انس گرفتن با خدا، عبادت و سبکباری ناشی از گرسنگی لذت میبرند، احساس نمی کنند این ماه طولانی است و به آنان سخت نمی گذرد. کسانی که به لحاظ روحی جایگاهی والا دارند، وقتی بدنشان سبک و شکمشان خالی است، نشاط و لذتی فوق‌العاده برای آنها پدید می آید و حالشان مانند مرغی است که پرواز می کند، اما وقتی غذا می خورند سنگین می شوند و نمی توانند پرواز کنند. در اوایل ایام ازدواج ما یکی از استادان به منزل ما آمدند و من مقداری شیرینی خدمت ایشان آوردم و برای احترام گذاردن به ایشان خیلی اصرار کردم که تناول کنند. ایشان یکی از شیرینی ها را تناول کردند و بعد فرمودند: انسان وقتی زیاد شیرینی می خورد مثل مرغی می ماند که می خواهد پرواز کند، اما سنگ به پایش بستند. ایشان با این سخن می خواستند به من بفهمانند از چنین چیزها چندان لذتی نمی برند. کسانی که روحشان از قید تعلقات مادی آزاد است و دوست دارند در فضای دیگری پرواز کنند، غذا خوردن و پرداختن به امور مادی برایشان سخت است. از سیره انبیا و اولیا چنین برمی آید که گویا اگر با مردم هم زندگی می کنند از سر تکلیف است و اگر تکلیف نداشتند نمی خواستند میان مردم باشند. در واقع تکلیف هدایت و ارشاد و دستگیری مردم این افراد را میان آنان نگاه می داشته است. این روایت در میان شیعه و سنی معروف است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هنگام فرارسیدن زمان نماز به بلال می‌فرمود: ارهنا یا بلال، راحتمان کن ای بلال. راحتی آن حضرت در پرداختن به عبادت بود. برای چنین کسانی روزه گرفتن هر چند طولانی باشد سخت نیست و اگر هم آنان افطاری و سحری می‌خورند به سبب استحباب این کار یا برای حفظ حیاتشان است تا بتوانند بار دیگر روزه بگیرند و وظیفه شرعی خود را انجام دهند، وگرنه چنین کسانی به خوردن، خوابیدن و لذت‌های دیگر دلبستگی ندارند. اولیای خدا و آنهایی که دلشان با معبود و معشوقشان است نه فقط از تنهایی وحشتی ندارند، بلکه دوست دارند با پروردگارشان خلوت کنند. از جاسوسانی که در زندان برای امام موسی کاظم علیه السلام گذاشته بودند نقل شده است: آن حضرت زیاد این جمله را هنگام مناجات زمزمه می کردند: اللهم انک تعلم انی کنت اسالک ان تفرقنی لعبادتک، اللهم وقد فعلت فلک الحمد. خدایا به راستی تو میدانی که من از تو درخواست میکردم خلوتی برای عبادت خودت به من عطا کنی و تو این کار را انجام دادی، پس تو را ستایش میکنم. برای کسانی که از این حقایق دورند باور چنین سخنانی سخت است و بیشتر شبیه تعارف به نظر می رسد. آنان با خود می اندیشند مگر می شود انسان در عمق چاهی سیاه که روز و شبش چندان معلوم نیست خدا را شکر کند که جای خلوتی برای مناجات یافته است. اما اگر کسی اندکی با عبادت، تلاوت قرآن، دعا کردن، مناجات، نماز خواندن و در یک کلام با یاد خدا مأنوس باشد، گذر زمان برایش سخت نخواهد بود و گاه زمان هرچه طولانی‌تر هم باشد برای او لذت بخشتر خواهد شد. یکی از بزرگان می‌فرمود: من هیچ وقت در هیچ حرمی از اهل بیت علیهم السلام از زیارت ایشان هر قدر هم طول بکشد خسته نمی‌شوم. این مسئله به آن بستگی دارد که محبوب انسان کیست یا چیست و انسان از چه سنخ چیزی لذت می برد. اگر ما بتوانیم دلبستگی های من را قدری تغییر دهیم، آنگاه لذت های معنوی بیشتری نصیب من می شود و در نتیجه درک ما از زمان روانشناختی روز هم تغییر می کند و این زمان برای ما هم زود می گذرد. اما با وجود دلبستگی های دنیوی، آن لذت ها برای انسان فراهم نمی شود. این عالم دار تزاحم است و همه خواسته های انسان در آن تحقق نمی یابد. در این جهان تنها خواسته ای محقق می شود که بر دیگر خواسته ها غلبه کند. تا وقتی دلبستگی به امور مادی و حیوانی وجود دارد، انسان زود از عبادت خسته می شود و ماه مبارک رمضان نیز برای او بسیار طولانی خواهد بود. اما اگر انسان به اموری ورای این عالم دلبستگی داشته باشد، از عبادت خسته نمی شود. البته مقصود این نیست که او از عالم مادی جدا شود، بلکه منظور آن است که شؤونش با شؤون مادی و حیوانی فرق داشته باشد. چهار، محبت به دنیا سرچشمه جور. اصل و اساس جرم همین تعلقات دنیایی است. حب دنیا رأس و کل خطیئه. محبت دنیا سرمنشأ همه خطاهاست. هر کسی هر جرمی مرتکب می شود بدین سبب است که لذت و منفعتی دنیوی او را به دام انداخته است. هیچ کس برای تقرب به خدا و کسب ثواب آخرت مرتکب جرم نمی شود. از این روی کسی که چنین تعلقاتی دارد وقتی به امور معنوی می‌پردازد یا از لذت‌های مادی محروم می‌شود زمان برایش سخت و طولانی می‌گذرد. اما اگر از این دلبستگی‌های مادی دور باشد چنین حسی نخواهد داشت و برعکس اشتغال به دنیا برای او تنها به سبب تکلیف و خواست الهی است، وگرنه چنین شخصی از قرار گرفتن در دنیایی با این آلودگی‌ها چندان لذتی نمی‌برد. کسانی که به لذات والاتر دل بسته و از دام دنیا گریختند، از عمق دل برای وابستگان به دنیا تأسف می‌خورند که چرا به مشتی اسباب بازی سرگرم شدند و به چیزی بیش از آن نمی‌اندیشند. بسیاری از دلخوشی‌های دنیا شبیه همان اسباب بازی‌ها و سرگرمی‌های کودکانه است. گاه کودکان با یک اسباب بازی مشغول بازی می شوند و چنان شاد و سرمستند که دیگر چیزها را فراموش می کنند و گاه به اموری دلخوش و شاد می شوند که هیچ اعتبار و ارزشی ندارد. مثلا کودکان وقتی سوار بر ماشینی می شوند، اگر ماشین دیگری از آنها سبقت بگیرد ناراحت می شوند و اگر از ماشین دیگری سبقت بگیرند بسیار شادی می کنند. در حالی که این مسئله به آنها هیچ ارتباطی ندارد و اگر ارزش هم محسوب شود به راننده ماشین ها مربوط است. این گونه مسائل را در زندگی انسان هایی که تنها سنشان بالا رفته است ولی هنوز کودکند و همان رفتارهای کودکانه را مرتکب می شوند بسیار مشاهده می کنیم. بسیاری از دلخوشی های اهل دنیا از گونه همین سبقت گرفتن ماشین ها است. یعنی آنان تنها به این مسئله دل خوش می کنند که ماشین آنها سبقت بگیرد و از این مسئله ناراحت می شوند که ماشین آنها عقب بیفتد، در حالی که این سبقت یا عدم سبقت به آنها ارتباطی ندارد و در اوهام و خیالات به سر می برند. امیدواریم خداوند متعال به برکت ذکر اوصاف اولیا و بندگان صالح خدا و نیز آیات و روایات به ما هم عنایت فرماید تا اندکی از حقایق و لذت‌های معنوی و آنچرا اولیای خدا درک می‌کنند حس کنیم. تا در این صورت باور ما به این حقایق محکمتر می شود و درک خواهیم کرد پیش از این اشتباه می کردیم که به لذات دنیا دلخوش کرده بودیم و شب و روزمان را با اشتغال به آنها می گذراندیم و آرزوهایمان در همین امور مادی و پست و به دست آوردن مقام و عناوین اعتباری و به به و چه چه گفتن دیگران خلاصه شده بود. اهل دنیا چون هیچ یک از آن لذت‌های ثابت و پایداری را که خدا و ملائکه ما را به آنها تشویق می‌کنند نچشیده‌اند، نه چندان به آنها دلبستگی دارند و نه چندان آنها را باور کردند. این افراد حد اکثر عملی انجام می‌دهند یا چیزی را ترک می‌کنند به این امید که مبادا واقعاً جهان دیگری در کار باشد و در نتیجه ضرر کنند. مثلا برخی نویسندگان به زعم خودشان اسلام شناس و فیلسوف در جمهوری اسلامی ایران در کتابهایشان نوشتند هیچ دلیلی وجود ندارد که وعده های قرآن درباره بهشت و جهنم راست باشد، بلکه این وعده ها برای آن است که مردم به انجام دادن کارهای خوب وادار شوند. وعده دروغ هم اشکالی ندارد، زیرا هر دروغی قبیح نیست، بلکه اگر کسی دروغی بگوید تا به وسیله آن دیگری را از کار بدی باز دارد، اشکالی ندارد. چقدر تفاوت وجود دارد میان این افراد با کسانی که کل این عالم را بازیچه می‌بینند و باور کردند که
و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان.
این زندگی دنیا جز سرگرمی و بازیچه نیست و همانا زندگی حقیقی سرای آخرت است. ما باید درباره وعده های الهی جدیتر باشیم و آنها را باور کنیم. باور کنیم که غیر از این خوردن و خوابیدن و لذت‌های حیوانی، لذت‌های دیگری هم در همین عالم وجود دارد، چه رسد به عالم دیگر. از خداوند متعال می‌خواهیم که به برکت اولیایش و به یمن وجود حضرت ولیعصر ارواح نافده به ما هم عنایتی کند تا بتوانیم شمعی از آن حقایق را درک و باور کنیم و به آنها دل ببندیم و از آلودگی‌های دنیا دل برکنیم. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.